یه والیبال هم هستم، رگبی آسیا هم هستم، به همین دلیل ناچارن البته
باید این ارتباط وجود داشته باشه دیگه.
خوشحالی خودم هست که بتونم نقش ریفا بکنم برای
خیلی راحت تر بگم والیبال دست شماست.
نفرمایید آقای کمکی از دست اومده بدن جان.
آقای دکتر دارزی از کن خدمت این که مسئله هست در مسابقات به هر حال باشگاهی که در اصفهان هست، باشگاهی که در تبریز هست، باشگاهی که در مشهد مقدس هست، اینا همه باشگاه های کشورمون هست، همه ورزشکار های کشورمون هستن، همه هموطنامون هستن، در هر کجای این کشور که هستن به ورزشگاه ها میرن و تیمشون رو تشویق میکنن، اما هر از گاهی یک اتفاقاتی در ورزشگاه ها میفته که متاسفانه دیگرانی که بر علیه باشگاه های ما، بر علیه ورزش ما صحبت میکنن، خب مثلا فرض کنیم میان به فیفا میگن به این خاطر ما به اینا نمیریم که این جنجال ها هست، این مسائل به وجود میاد، این اتفاقات در ورزشگاه میفته، ما به این خاطر نمیریم. من نمیدونم وزارت ورزش چی کار میخواد بکنه، چه راهی حلی رو شما در پیش دارید که ما کمتر در این موارد اتفاق بیفته در ورزشگاه، و به خصوص آقای دکتر داورزنی کمیته های انضباطی یک فعالیت باید فعالیت شدیدی داشتن، فعالیتی داشته باشن که ما نه تنها در رشته فوتبال، در هر رشته ما کمتر شاید این مسئله باشه.
عرض کنم خدمت شما که خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. یکی از وظایفی که وزارت ورزش داره با کمیته ملی، با فدراسیون فوتبال و همچنین بر اساس مصوبه شاک اقداماتی واسه انجام بگیره در استادیوم‌های ورزشی بره. که مسئولیتش بازگردن خود من هست که جلساتی رو ما در این چند وقتی اخیر شروع کردیم که این هفته هم باز یه جلسه دیگه‌ای داریم. الزام شدن استادیوم‌های ما، چه استادیوم آزادی که تقریبا 97-98% کارش تمام شده، یادگار امام تبریز، نقش جهان اصفهان، فولاد ارنای اهواز، استادیوم قدیر اهواز، نفت مسجد سلیمان، همچنین خرمشهر یه استادیوم داره که اونجا بس شرطش رو بتونن آماده بکنن. یکی از دغدغه‌هامون خود اینجا هست. امام موزه مشهد الحمدلله شرایطش بد نیست، ولی سامن مشهد بس آماده تر بشه. گلگوه ارسیجان داره کارش انجام میده. الزام کردیم همه این استادیوم ها رو به چهار موضوع: یک، بلیط فروشی الکترونی باید صورت بگیره از آغاز فصل امسال. گیت‌های ورودی باید کاملا گیت‌هایی باشه که بتونه این بلیط‌ها رو به اصطلاح شناسایی بکنه. صندلیا همه باید شماره دار باشه.
بله.
و دوربین های مدار بسته نصب بس شده باشه که قابلیت کنترل همه مجموعه رو داشته باشن. اینا جز الزاماتی است که الان هم در تهران و هم در سایر استان ها با همکاری هم استانداران محترم، مدیران کلمون در استان ها و همچنین تعدادی از این استادیوم ها به دلیل اینکه بعضیش در اختیار شرکت نفت هست و بعضیش در اختیار سایر بخش‌ها هست، اینها همکاری خوبی رو دارن انجام میدن.
بله.
ما از این 16-17 استادیوم فوتبالی که در کشور میزبان مسابقات لیگ برتر ما هست، 200 استادیوم رو خب با مشکلاتی مواجه هستیم، چه جمع در بوشهر، چون خود بوشهر در مرکز استان مشکل آنچنانی نداره که اون رو دارن برطرف میکنن، اما جمع شرایط خاصی داره که تلاش زیادی داریم انجام میدیم که الزاماً بس اون شرایط بتونن فراهم بکنن. و همچنین قائم شهر یکی از بحثایی است که
بله.
الان کمیته ای رو جهت بررسی همه این وضعیت ها به استان ها فرستادیم که سه شنبه گزارش کامل خودشون رو اعلام خواهند کرد. هر چقدر که ما شرایط استادیوم ها رو مناسب تر بکنیم و به تماشاچیان عزیزمون احترام بیشتری بگذاریم، کرامت اونا رو حفظ بکنیم که شما از منزلتون بتونید بلیط رو بخرید، بتونید با شماره صندلی خودتون برید محل خودتون بشینید، احسن، همه اینها تجهیزاتی رو لازم داره که الان داریم تلاش میکنیم با کمک شرکت توسعه اون استادیومی که متعلق به وزارت ورزش هست و همچنین سایر ارگان، مثلا نقش جهان اصفهان، خب میدونید که به ترتیب فولاد اومده و در اختیار سپاهان هست و کارش رو دارن انجام میدن، یا همچنین گلگوهر سیرجان، خود گلگوهر سرمایه‌گذاری خوبی داره توی این بخش انجام میده. مجموعه عواملی که در برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال، چه فدراسیون فوتبال، چه سازمان لیگ و همچنین نکته‌ای هم که شما اشاره کردید، بحث کمیته انضباط، یکی از بحث‌هایی است که بر تعطیل فدراسیون فوتبال اهتمام جدی داره که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که ما در سال جدید مشکلاتی که در سال گذشته داشتیم که اتفاق افتاد در بعضی از استادیوم‌های ما، و خب طبیعیش میدونید که هر کدوم از نهادها و ارگان‌ها مسئولیتی در قبال این میزبانی‌ها دارن بر اساس مصوبه ایشاک، طبیعیه که دوستان ما هم تو این جلساتی که ما داریم می‌گذاریم از نیروی انتظامی حضور دارن و اون الزاماتی که می‌بایست به لحاظ شرایط امنیتی در استادیوم‌ها فراهم بشود که ما شاهد بعضی از اتفاقاتی که در دیگه سال گذشته افتاد نباشیم و استادیوم‌ها بتونن به اندازه ظرفیتی که دارن و قابل تحمل هستن ظرفیت رو بتونن جمعیت در خودشون ببینن، اون هم چاره ای نیست مگر اینکه ما ضرورتاً بر اساس صندلی دار کردن این استادیوم ها و به تعداد صندلی هایی که هست حتی کمتر از این میزان بس بلیط فروشی بشه که ما با مشکلی که در اهواز مواجه شدیم نشیم یا مشکلی که در تهران به وجود اومد نباشیم. طبیعی است تلاش ما این هست با همکاری دوستان خوبمون در نیروی انتظامی که تلاش زیادی هم انجام میدن بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که هموطنان ما با آسوده خاطری بیشتری بیان به استادیوم. و طبیعی است ما در مسابقات ملی کمتر مشکل داریم. بله. مسابقات باشگاهی به دلیل اون شرایط کرکریه که باشگاه با هم دیگه دارن و هوادارانشون با هم دیگه دارن یه مقداری ملتهب‌تر هست و میباید هیجانات رو، درسته اساسا این استادیوم ها محل تخلیه هیجان هست، اما هر چقدر که اون سیستم های لازم مستقر شده باشه الزامنم با برخوردهای انضباطی و برخوردهای انتظامی نمیشود جمعیت رو کنترل کرد. حتما باید از تجهیزاتی که در دنیا استفاده داری میشه. ما خیلی از کشوری دنیا شرایط بسیار حادتر و بدتر از شرایط ما رو داشتن، الان شرایطشون تونستن با تجهیزاتی که نصب کردن و شناسایی افراد، تک تک افراد، چه 100 نفر در استادیوم حضور داشته باشن چه 100 هزار نفر در استادیوم حضور داشته باشن، باید تک تک اینها وقتی وارد استادیوم میشن قابل شناسایی باشن، در محلی که نشستن قابل شناسایی باشن و بشود با یک نظم انضباط بیشتری مسابقات برگزار کرد.
مثلا اولیگان ها یا
قطعاً بله همینطوره.
آقای دکتر داورزانی، شنونده پرسشی رو مطرح کردن، اجازه میفرمایید پخشش کنیم؟ بله بفرمایید.
سلام و ادب و احترام خدمت آقای اسکوئی و خانم زرافیان و مهمان عزیزتان دکتر داورزانی. ضمن تبریک سال روز تولد رادیو ورزش، این روز را به همه رادیو ورزشی ها و همه ورزش دوستان عزیز تبریک میگویم. از آقای دکتر سوالی داریم، خواستم بگویم اگر برات امکان داره لطفا توضیح چه انتخابات کشتی در چه تاریخ برگزار میشه. با تشکر، سامان علیپور از دار.
بله بفرمایید.
من توی قسمت قبل صحبتم این رو توضیح دادم، اما جهت
دوست عزیز ما فکر کنم دیر
شکر میکنیم از دوست عزیزمون که دغدغه کشتی رو دارن. خانواده کشتی مطمئن باشن که ما در همین ماه انتخابات رو برگزار خواهیم کرد. البته ما هفته آینده وزن برداری داریم، من فکر میکنم که هفته بعدش شرط فراهم بشه که بتونیم مجمع کشتی رو برگزار بکنیم. به احتمال میتونم بگم 100% ما در همین هفته پایانی مهر ما مجمع فدراسیون کشتی رو برگزار خواهیم کرد. البته ما جلسه ای رو هم امروز خدمت دوستان داشتیم، داریم تلاش میکنیم که اون بخشی که خب میبایست احراز صلاحیت ها رو به ما اعلام بکنه، فکر میکنم که ظرف همین یکی دو روز دیگه کارشون تموم بشه و ما بتونیم انشالله تاریخ مجمع دقیق، چون از زمانی که احراز صلاحیت ها رو به ما اعلام میکنن 14-15 روز طبق اساسنامه بس فرصت بدیم برای اینکه کاندیدا بتونن کارشون انجام بدن و اعضای محترم مجمع بتونن برنامه‌شون تنظیم بکنن که در مجمع شرکت بکنن. مطمئن باشن که ما در همین میشه گفت 15-20 روز آینده قطعا مجمع رو برگزار خواهیم کرد که خیال همه دوستان در،
یعنی تا پایان تیر ماه تکلیف مشخص،
قبل از پایان تیر ماه مشخص باشد.
خب من بازم از شما سوال دارم، اما اجازه بدید که به اتاق فرمان بریم و برگردیم، بعد در خدمت خواهیم.
سلام عرض کردم خدمت شما از ضمن تبریک به مناسبت 21مین سال فعالیت رادیو ورزش، من یه سوالی از آقای داورزنی داشتم. آقای داورزنی، به نظر شما بهتر نبود؟ امروز بچه ها یه جوری بازی میکردن که ما به یه طریقی کارو میبردیم، به خاطر اینکه شما دیدین که با چه تکبر و غروری جلو مظاهر شدن. کاش که ما به سربستان یا به خود بلغارستان اون بازی رو میباختیم و اینا رو امروز میبردیم که این حالت پیش. من را برداشتم امروز اینجوری بود، نمیدونم نظر شما رو میخواستم بدونم. بنده باقری هستم، جاده چهارروز شهرستانک.
عرض
کنم خدمت شما جهت این که دوستان از اون مطلع باشن، ببینید تیم امریکا که امروز در بلغارستان بازی میکرد، تقریبا اکثریت بازیکنی اصلیش در شیکاگو مشغول تمرینات خودشون بودن، داشتن آماده میکردن خودشون، تحت فشار هم نبودن که بتونن هفته آینده با خیال راحت تری بازی هاشون شروع کنن، چون مهمتره بر ترتیب فینال مسابقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. ما اگر می‌خواستیم که بازیکنامون تحت فشار قرار بگیرن و بازیکن‌هایی که به ویژه بازیکن‌های خوبی مثل امیر غفور، مثل سید محمد موسوی، مثل پویا فیاضی و خود سعید تحت فشار قرار بگیرن که الزاماً این بازی رو ببرن، خب طبیعی بود که وقتی شما با تیمی قرار هست بازی بکنید که همه بازیکن‌هاش تقریباً 70-80% بازیکناش در خود شیکاگو مستقر هستن، نیومدن به
بله.
فقط دو سه تا از بازیکنهای بله. اصلی امریکا امروز داشتن بازی میکردن. فرصت دادن به جوانانمون فرصت خوبی بود. دوستان ما مطمئن باشم که تیم قدرتمند والیبال ما در هفته آینده در شیکاگو با آمادگی بهتر، با ریکاوری بهتر
خواهد درخشید
و این دغدغه‌ای که دوستان دارن قطعا وقتی تیمی میخواد 5 تا بازی بکنه، 5 تا بازی با تیم قدرتمند بکنه که هم در فینال شاید خاص خودشو دارن، باید مراقبت بیشتری بکنه از سلامتی بازیکناش و حفظ بازیکناش که بتونه در فینال نتیجه لازم رو بگیره.
خیلی متشکرم. اما ارتباطی من برقرار با جناب آقای دکتر صالحی امیری، ریاست محترم کمیته ملی المپیک. آقای دکتر صالحی امیری سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، مهمان بسیار عزیز جناب آقای داوربنی و همه همکاران خوبمون در رادیو. تبریک عرض میکنم سال روز رادیو ورزش رو به شما و همه دوستداران این رادیو. سن 21 سالگی سن تحول و سن خلاقیت و صداقت و شور و هیجان هست و امیدوارم که رادیو ورزش از سن نوجوانی به جوانی و جوانی به میانسالی عبور کنه و همیشه در مسیر صداقت و خلاقیت و تحول انشاءالله حرکت کنه.
انشاءالله. آقای دکتر صالحی امیری، ما تا حالا واقعا این مسئله که شما گفتید شبکه ورزش حالا در سن نونهالی و نوجوانیش داشته؟
ببینید، خب الان فرصت تحلیل محتوا برای بحث‌های رادیو ورزش نیست، اما آن چیزی که من بارها تاکید کردم و امشب که دقیقا جشن تولد 21 سالگی رادیو هست تاکید میکنم این هست که رادیو ورزش باید سه مسئله اصلی رو سرلوحه کار خودش قرار بده: اعتماد سازی، شفاف سازی و آگاه سازی.
بله.
یعنی با جلب اعتماد عمومی بتواند آن چیزی که از صدای رادیو از آنتن رادیو خارج میشه و به شنونده منتقل میشه در درون شنونده قرار بگیره و به اون باور داشته باشه. وقتی اسکوی عزیز و همه همکاران خوبم در رادیو ورزش صحبت میکنن، کسی که مخاطب شماست بدون هیچ گونه پیش ذهنیتی اون رو باور و اعتماد داشته باشه. نکته دوم شفاف سازی است. وظیفه رسانه ایست که توی فضای تاریک نورافکن بندازه و اون رو شفاف کنه و به جامعه منتقل کنه که رسالت اصلی رسانه است. نکته سوم که بسیار مهم آگاه سازی است. ببینید اینجا من یه نکته خیلی کلیدی عرض کنم. فرض کنید شما عزیزان آقای مهرانی و دیگر عزیزان یه هفته راجع به بحث اساسنامه راجع به دبیرکل بحث داشتن که خب کار خیلی خوب بود برای آگاهسازی جامعه که چه تحولی داره شکل میگیره و این رسالت اصلی رسانه است، یعنی این اصل اعتمادسازی، شفافسازی و آگاهسازی. خب چه نتیجه شکل میگیره اگه این سه فرایند طی بشه؟ این سه فرایند طی بشه، اقناسازی شکل میگیره. مهمترین و اصلی ترین رسالت رسانه در جامعه از جمله صدا و سیما رسالت اقناسازی افکار عمومی، یعنی مردم قانع بشن نسبت به تحلیل هایی که شما ارائه میکنید، نسبت به مباحثی که شما دارید.
آقای دکتر صالحی امیری، چقدر تونسته شبکه ورزش تو این راه قدم برداره؟
انصافش این است که فراز فرود داشت این شبکه. من الان اگر بخوام قضاوت منصفانه داشته باشم، روی کرد آقای میرحسینی روی کرد عقلانی، صادقانه و منصفانه است و نسبت به مدیریت این شبکه اعتماد دارم و معتقدم رو به جلو هست. اما نقدایی هم طبعا وجود داره. یکی از نقدایی که میشه مطرح کرد که البته امشب شب نقد برای رادیو ورزش ما نیست، این هست که در خیلی از مواقع من که تو مسیر معمولا هم رفتم برگشت از دفتر به منزل گوش میکنم، خیلی گاهی وارد مباحث سطحی میشه و از مباحث عمقی و محتوایی و تحلیلی فاصله میگیره. این ضربه میزنه به رادیو. رادیو باید به حقیقت با تولید محتوا، با انتشار محتوا، با تحلیل های عمیق افکار عمومی رو به سمت خودش هدایت کنه، جذب کنه و از فضاهای سطحی، فضای حاشیه، اینا باید به شدت پرهیز کنه. این نکته مهمتر رو عرض کنم موسکوی عزیز و همه همکاران خوب و من و شنوندگان عزیز در سراسر اسلامی، این که باید رسانه یک مرزی رو تعریف کنه که این مرز بسیار بسیار حیاتی است. ممکنه خیلی از رسانه‌های مجازی و حتی مکتوب این مرزها رعایت نکنن، اما رسانه ملی الزاماً باید در بیان هر تحلیلی، هر خبری که هدف آگاه‌سازی، شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی داره، مصالح ملی، منافع ملی، امنیت ملی، عقلانیت ملی رو سر لوح کار پشت قرار بده. الان اگر ما راجع به والیبال صحبت میکنیم، من دیروز اسمسی دادم به برادر عزیزم جناب آقای داورزنی، ایشون اونجا رو الان اونجا برای شما قرائت کنه، تاکید کردم امروز والیبال منهای این که برد و باخت در عرصه برمالی داره، تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده و این پدیده وارد منازل مردم شده. والیبال با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار کرده. در شرایط سخت تحریم و فشار بیرحمانه دشمنان به انقلاب اسلامی، والیبال تونسته کام مردم رو شیرین کنه و لبخند رو در خونه ها به لب مردم بیاره. این یک فراتر از یک باخت یا پیروزی است، یک جریان سازی اجتماعی است که در بستر والیبال شکل گرفت. این میتونه برای فدراسیون دیگه هم تکرار بشه. بنابراین امروز پرچم داشت والیبال، فردا میتونه بسکتبال باشه، کشتی باشه و هر رشته دیگه میتونه باشه. اما اون نکته کلیدی که من به عزیزان من در رادیو تاکید میکنم و زحمات رکتکش مستقرم این است که مرزها رو باید رعایت کرد. مرزهای قرمز کجاست؟ مصالح ملی ما، منافع ملی ما. و این لازمش اینه که ما معیارمون عقلانیت باشه. عقلانیت یعنی تصمیم در چارچوب منافع و مصالح ملی. یه صبح اسمسی دادم به آقای میرحسینی، بهشون تبریک گفتم، این ادبیات رو کار بردم، گفتم کار رادیو شبه قضاییه، رادیو خصوصا رادیو ورزش شبه قضایی. یعنی چی شبه قضاییه؟ یعنی هم باید مدافع حقوق مردم باشه و هم مدافع حقوق نظام باشه. وزارت ورزش، کمیته المپیک، پارالمپیک، همه مجموعه های فدراسیون ها. لذا رادیو باید در لبه حرکت میکنه، باید مراقبت خیلی خاصی داشته باشه. یک، مبادا با ادبیاتش به تخریب مسائل و منافع نظام همت بکنه، یا بالعکس مبادا حقوق مردم تضییع بشه برای اینکه از یک طرف دیگه دفاع کنه. شبه قضاییه. شما دیگه پدیده فوتبال رو در خوزستان تحلیل میکنید، باید همه جوانبش رو ببینید. فوتبال زیبایی های خاص خودش داره، در این حال تلخی هم داره. آیا ما واقعا یک پدیده مثل خوزستان که اتفاق افتاد در اون شب میتونه مجموعه فوتبال ایران تعمیم داده بشه؟ قطعا شما پاسخ تو منفیه. بنابراین زیبایی های فوتبال بیش از تلخی داشته. در چنین فضایی رسانه ملی باید به همون میزانی که این تلخی وجود داره اونو بیان کنه و نباید اون فربه بشه، به نحوی که تمام زحمات و تلاش های جامعه بزرگ فوتبال رو تحت شعاع قرار بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی امیری اینکه وقتتون رو به ما دادید با توجه به همه گرفتاریایی که دارید. من فکر کنم آقای دکتر شما پیام دیدید. پیام
بله.
خیلی ممنونم. اگه صحبت خاصی دارید بفرمایید.
من خدمتشون عرض دارم، ادب دارم. دقیقاً نکته‌ای که اشاره کردم درسته. دروزم ایشون با بیان شیرینی که دارن این شرایطی که والیبالیست‌های ما تونستن تو کشور ایجاد بکنن با توجه به همه حوادثی که هست در کشور و بیش از هر زمانی ما نیاز داریم به این ایجاد امید و انگیزه و شوق و شور در مردم، بچه‌های والیبال تونستن این نقش رو ایفا بکنن، چون فقط یک مسابقه صرف نیست.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم دکتر امیری، خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
با ویژه برنامه 21مین سال روز شروع فعالیت رادیو ورزش 20 به اضافه 1 با شما هستیم تا ساعت 24.
اوف هوا تر میشه و خورما پزونه، بای بای حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید. همگام با صعود، هم صدا با هیجان، دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور. یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف. هیجان به بخت والیبال، خرید به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه. خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم در ادامه برنامه گپ و هنگ امشب رادیو ورزش، در حالی که 53 دقیقه از ساعت 22 رو سپری کردیم. این همراهی تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت و اما در حال حاضر در خدمت جناب آقای دکتر بهرام افشارزاده، مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هستیم. جناب آقای دکتر افشارزاده سلام، شب بخیر.
آقای افشارزاده سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت خانم زرافشان و جنوسی سرمز میکنم، شب بخیر باشید.
خانم زرافشان، آقای افشارزاده،
آقای اسکی حالو خوب سرمز میکنم؟
شما خوبین انشاءالله.
بعد از 20 سال زحمت کار آینه تمام نمایی ورزش در رادیو ورزش.
خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. خیلی وقت بود خبر نداشتیم ازتون. شما هنوز کیش هستین آقای؟
بله بازیون کیش هستم.
شما آقای افشارزاده همیشه همراه شبکه رادیو ورزش بودید. از اون روز افتتاحش خدمتتون عرض کنم که بارها ما با شما ارتباط برقرار کردیم، بحث کردیم، صحبت کردیم، صدامون بالا رفت، پایین اومد. نظرتون راجع به این شبکه چیه؟
اول جناب مسکین، من میخواستم که از جناب عالی به عنوان پیره و تشکر قدردانی کنم که یک سال زحمت کشیدی و آینه تمام نمایی ورزش و فعالیت های تمام رشته‌های ورزشی به خود والیبال بودید. جالب تشکر کنم از یک واقعا اسره و آینه تمام نمایی ورزش در رادیو ورزش.
خیلی متشکرم آقای افشار زاده. خب بفهمید راجع به شبکه خود ورزش نظرتون چیه؟
من بارها گفتم جناب اسکوی جناب علی و همکارانتون واقعا آینه تمام نمایی ورزش و تحلیل ها و مسائلی که مطرح میکنیم به نظر من واقعا من خودم استفاده میکنم بعد از اینا هم مثال در ورزش. اون چیزی که شما انتقاد میکنیم چیزی میگین واقعا به دل میشینه و حقیقت مطرح میکنیم. هیچ وقت با هیچ کس تصفیه حساب نکردیم. همیشه صدای شما صدای حقیقت بود، صدای اشک و ناز ورزش بود، صدای نارسایی ورزش بود و من به شما تبریک میگم به کلی همکاران در رادیو ورزش 20 اضافه یک.
آقای افشارزاده واقعا شبکه ورزش تونسته رسالت خودش رو به انجام برسونه در اون راهی که قدم برداشته، بتونه واقعا رضایت شنونده ها رو به دست بیاره، کار خودش رو انجام بده؟
من اعتقاد دارم که رادیو ورزش واقعا بسیار عالی عمل کرده. یعنی اون چیزی که احتمالا در بسیار نادر احتمالا یه انتقاد در سر توندن بود، اون انتقاد رو ما میپذیریم. من بارها در خودم استفاده کردم، راهنمای شما استفاده کردم، به خاطر که اون چیزی که شما میگفتین تحلیلی بود که از کلیه شنوندگان میگرفتیم و واقعا مطالبی که در رادیو ورزش مطرح میکردید واقعا آینه تمام نمایی بود و من بارها از مطالبی که جناب عالی بسای دوستان میگفتین استفاده کردم.
آقای دکتر افشارزاده شما جای خالی رو حس نمی کنید در شبکه رادیویی ورزش؟
من هیچ احساسی نمی کنم به خاطر که رسالت شما به نحو مطلوب انجام شده است. مدیر امکانات شما تا این حد اجازه داده که این تعداد در صورت تحلیل یا تحلیلگرایی واقعا حقیقت میگن هر جایی که نقطه ضعفی بود شما در صورت ورود پیدا کردید. در مسائل کمیته المپیک اون چیزی که احتمالاً ممکن بود به بیراهه به شما کمک کردید، با کارشناسا صحبت کردید، چه در مسائل بین‌الملل، چه در مسائل بازی آسیایی، چه در بازی المپیک، چه در تورنمنت‌هایی که در ایران برگزار می‌شد.
بله.
در صورت من تشکر می‌کنم به خاطر اینکه این واسه کار بسیار ارزشمندی که شما در رادیو ورزش امشب در 20 به اضافه ایران انجام دید.
تشکر می‌کنیم. آقای دکتر طی روز چه میزان شنونده برنامه‌های ما هستید؟
من رادیو همیشه کنارم، رادیو ورزش روشنه، چه در وقتی در ماشین هستم چه در وقتی در محل کارم هستم.
بله.
واقعا همیشه شنونده قرص رادیو ورزش هستم.
میتونم بپرسم کدوم برنامه رو بیشتر میپسندید؟
به هر صورت من برنامه‌ای که انتقادی هست، راهنمایی هست، تحلیل‌هایی که کارشناسان ورزش میارن ازش استفاده میکنن و اونا مطالب رو میگن من واقعا استفاده میکنم. در بعضی مواقع که احتمالاً ضعفی در ورزشی در کمیته ایجاد میشه در اساسنامه آینامه نتایج بازی ها، نتایج بازی آسیه، نتایج بازی تحلیل های شما برای من قابل راهنما و واقعا همیشه مستمر ثمر بود.
بله. و در مورد گزارش های ورزشی هم میخوام یه سوال ازتون بپرسم، ترجیح میدید گزارش های ورزشی رو از رادیو ورزش بشنوید یا ببینید از تلویزیون؟
البته این رادیو ورزش اگه کسی در کوران ورزش باشه واقعا تو جو ورزش قرار گرفته باشه واقعا که رادیو ورزش 24 ساعت هست تقریبا.
بله.
ولی سیما در یه زمان محدودی اخبار میدیا آنالیز کنه. به خود این مسابقات والیبال من از آقای دارزیان تشکر میکنم که بعد از زحمت کشید و والیبال به این سطح بین‌الملل رسید. جا داره از آقای یزدان خورم که برسر پایریز این کارم بود تشکر بکنم. داورزنی هم واقعا زحمت کشیده کار کرده. آقای دکتر داورزنی در این مدت من جا داره که به عنوان یک فردی که بیش از 50 سال در ورزش هستم ازش تشکر کنم و به خصوص صدا سیما که خیلی توانسته شبکه 3 این مسابقات رو به نفع مظلوم در زمانهای ویژه در زمانهای بحرانی نشون بده.
خیلی متشکرم آقای افشارزاده. براتون آرزوی موفقیت داریم، انشالله همیشه خوب و خوش و سرحال باشید.
منم جناب اسکوی برای جناب عالی آرزوی موفقیت و سلامت بهتون دارم، انشالله که 100 سال باشه در رادیو ورزش بتونه خدمت بکنه.
خیلی از شما
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
شب بخیر. خدا نگهدار.